أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر ثانی از بحث‌های هفتگانه در بحث قطع، بحث تجری و انقیاد هست. خیلی بحث مهمیه، شما هم دقت بکنید که ببینید نظرات متعددی هم در اصول گفته شده. میدانید قطع انسان گاهی مصیبه به واقعه و گاهی مخطئه، به واقع نمیرسه، جهل مرکبه. اگر مصیبه به واقع شد از بحث ما خارجه، بحث میشه اطاعت و معصیت، بحث گذشته ماست. حالا میخوام تجری و انقیاد رو معنا بکنم و اون اینه که انسان قطع دارد به معصیتی یا قطع دارد به طاعتی، اما این قطعش مطابق با واقع نیست و میرد انجام میده. اینو ما بهش تجری و انقیاد میگیم. تجری و انقیاد اینا برادر و خواهرند، از موضوعش یکیه، فقط دوتا مورده. اگر من قطع دارم که هازا شرابون، یعنی قطع به معصیت، و عمدن برمیدارم میخورم، سمن کشفه که قطع من مصیبه واقع نبوده، این اسمشو میذارن تجری. و اگر قطع داشتم که یک دعایی قطعا طاعت پروردگاره، دعای اول ماه رو مثلا یقین داشتم و رفتم هم انجام دادم، دعا رو خوندم، بعد کشف شد که اصلا اهل بیت علیهم السلام نگفتن چنین چیزی رو، اینو بهش میگن انقیاد. پس در تجری و انقیاد مشترک هست در این که قطع هست، اما قطع انسان مطابق با واقع، منطبق با واقع نیست. تو اینجاش مشترکه. اختلاف تجری و انقیاد تو چیه؟ تو معصیت و طاعت. هرگاه من قطع دارم به معصیت، که بیشترم این تو اصول اومده، اون بحث طاعت کمتر بحث کرده. اگر کسی یقین به یه معصیتی داشت و عمدن رفت انجام داد، بعد معلوم شد که این قطعش با واقع تطبیق نکرده، اصلا اینا شراب نبوده، شربت بوده، اینو میگن تجری. شخص متجری آیا عقاب داره یا نه؟ حالا رفته این شرابا رو خورد، شرابی که فکر میکرد شرابه اما در واقع شراب نبود، آیا عقاب داره یا نه؟ سه تا نظریه رو بیان میکنم به خاطر اینکه بدونید اینا قائل داره. یکیش مال شیخ اعظم انصاری است، رضوان الله تعالی علیه، در کتاب فرائدشون. اجازه بدید من مشغول نمیخوام بگم، نظریه شیخ رو میخوام بگم. نظریه شیخ اعظم در بحث تجری چیست؟ خیلی ساده حرف میزنم برای اینکه بس خیلی سنگینه، همچه میریم جلو کم کم بینید همین بحث امروز بیش از 50 تا مطلب توشه، خیلی سخت اینها. رو سعی میکنم ساده صحبت بکنم و الان میشدم علمی حرف بزنیم اما فایده نداره. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه میفرمان کسی که تجری میکند فقط کشف از خبث سریره او میکنه. این بد آدمیه که رفت لیوان شراب برداشت خورد، مثالمون هم همین رو میزنیم دیگه، صدها مثال میشه زد برای شیعه. رفت مثلا زنا کرد، عمدن رو زنا کرد، بعد از اتمام زنا فهمیدن این همسر خودش بوده. رفت مثلا یه قتلی رو انجام داد، یقین داشین قتل سحرام است، بعد معلوم شد که نه، یه مهدو رو دم یه جانی رو رفته کشت، یه خوب شد که کش نمیشه. بیدی تمام اینا مثالش یکیه که هین عمل شیخ میفرمان ما کشف از خبس سلیره او میکنیم که باطن او بد آدمیه. به دنبال این که میگیم بد آدمیه مذمتش میکنیم. این تا اینجا. اما عملی که انجام داده است لا قبح فیه، عملش بدون اختیارش هم من اضافه میکنم تو عبارت، حالا شعر اینجا نمیگن جای دیگه میگن، یعنی عدم تصادم با معصیت غیر اختیاریه دیگه. تو این فکر میکرد که شرابه، ناخواسته بعد من شد شراب نبوده. ما اینا دارم اضافه میکنم که ببینید کلام شعر رو کجاست. میفرمان عمل متجربه لا قبح فیه، این نظریه ایشون. نظریه دوم مال محقق عراقی هست که ایشون هم اصفهانی هستن رضوان الله تعالی علیه، و در کتاب نهایت الافکار، نهایت الدرایه مال محقق اصفهانیه، چمن دو سه، نهایت الافکار مال محقق عراقیه. از شود که ببینید ایشون چی میگن، عبارت ها خیلی دقیقه سا و تفاوتش با هم روی مرز خیلی نزدیک داره میره جلو. ایشون میفرمان که تجری باعث میشود که فعل قبیح بشود. فعل همین شربتی که خورده، فعل او با عقاب داره، مذمت هم داره. چرا؟ عبارت رو دقت کنیم، من جهت انطباق عنوان طغیان علی الفعل، نه عنوان المعصیه. عبارت رو دقت کنید، خیلی دقت میخواد. عنوان معصیت که رو عمل او نیست، مال اونجاست که شراب خورده باشه، این شربت خورده، اما عنوان طغیان روی فعل او هست. حالا شما رو این کلام دقت کنید، عنوان طغیان رو فعل است یا رو خبث باطنیشه؟ اینجاست که بین علما اختلاف. من خواستم دقتتون رو تقویت بکنم. بالاخره کلام محقق عراقی خیلی دقیقه در مقابل شیخ اعظم که اصلا گفتن عملو ول کن، عمل هیچ عقاب نداره، مذمت هم نداره، تو شربت خورد. یه مذمت میکنیم برای خبث سریره، گم چرا باطنه دو نرفتی اصلاح بکنی که جرأت به گناه داشتی، رفتی لیوان شراب برداشتی خورد. اما محقق عراقی میگن ما مذمتش میکنیم و عقابش میکنیم یا آقای متجری رو، من جهت انطباق عنوان طغیان علیه، علیه هم میزنم به فعل نه به شخص، چون طغیان به عمل میخوره، به شخص طاغی میخوره. حالا عبارت ممکنه ایراد شما بهش بگیرید، اما بالاخره ایشون ضمیر رو بردن، ما هم ضمیر رو اصلاحش میکنیم. خب یه چیزی هم دنبالش میگه، میفرمان عنوان طغیان بر این فعل هست، اما همین فعل هنون باقیست علی ما هو علی فی الواقع، یعنی هنو شربته. مع بقاء ذات العمل علی ما هو علی فی الواقع. پس اینا ما قبول داریم که شربت ها شراب نشد، هنوز شربت هست، ولیکن عنوان طغیان بر عمل او صدق میکنه، چون یک نوع طغیان است بنابراین مذمت میشه و عقاب داره.
البته در ادراز نظر مرحوم شیخ اعظم قابل قبول جامعه را راحت باشیم.
شاید همین هم باشه، همه ما مرید شیخ اعظم هستیم، خدا همشون رو رحمت بکنه. اما چیزی که برای ما خیلی متحیره این دقت‌های عظیمی است که این بزرگان کرده. یعنی هر عبادت چه انسان میخونه یه طلب رحمت دیگه براشون میکنه، میگه واقعا تو اون شرایط سخت مالی و تو اوضاع نابسامان نجف، خیلی اوضاع نابسامان، هم اوضاع امنیتی نبوده، هم اوضاع معیشتی خیلی خراب بوده، اوضاع رفاهی که اصلا نبوده، یه آب آشامیدنی نداشته، اما چقدر شوق درس داشتن، شوق درس. آیت الله عظما خویی با رفیقشون آیت الله عظما میلانی تو سن جوانی اینا هم بحث بودن، شبها یه درس داشتن، از درس که برمیگشتن تو کوچه میرسن در خونه آی میلانی، اول آی میلانی باید خداحافظی میکنن میرسن تو خونه آی خویی، باید میرسن جلوتر و هم تو بحث میکردن سر منزل کنار کوچه، کوچه های باری که نجد و اینسان کنار کوچه هم تو بحث میکرد و خاطراتی دارن. یعنی یه شب همسایه اومد گفت آقا نصفی شب است ما در اینجا بحث میکنیم، دو سه ساعت وایساده بودن بحث میکردن، از بس شیرین بوده این بحث ها برشون، اصلا توجه نداشتن که بلند حرف میزدن همسایه. یه بارم میگن همچی که بحث میکردیم از آن صبح شد، تا صبح داشتیم بحث میکردیم هم کنار کوچه. این دقت ها بوده، این لذت ها بوده. حالا میدیم طلبه اینجا کنار باغچه کنار گل بیشین بحث رو با حالش نده، بحث رو همونجا میخواد زود بره به یک کار دیگه برسه. خب نظریه سوم را عرض بکنم. آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه در کفایه یه نظریه ای دارن، یه مقدار شبیه به محقق عراقیه اما خب عبارتشون متفاوته. من امانت داری میکنم این عبارتها را ببینید چیه. میگن که تجری ان تجری یقتضی القبح الفاعلی والفعلی. محقق عراقی هم تقریبا همینو گفتن، حالا لفظ فاعلشو نگفتن اما وقتی گفتن فعلش مذمت دارد و عقاب دارد به خاطر صدق طغیان، ما اضافه میکنیم گردن محقق عراقی میذاریم میگیم به طریق اولا فاعلو مجازاتش میکنن، یعنی آدم بدی هم هست مذمتشون. پس این چیزی که آخوند دارن میگوین نگیم این تفاوته، نه این تو دل کلام محقق عراقی هم بود. میگن کسی که تجری میکند این تجری او قبح فاعلی و فعلی داره، اما دنبالش یه جمله ای دور دارن. ببینید میفرمان من حیث و صدورهی من هذا الفاعل قبیح و من غیرهی لیس قبیحا. آقای محقق را چی گفتن؟ گفتن من حیثو من حیثون طباق عنوان طغیان علل فعل. اما این عبارت تقریبا همون هست، نمیشه گفت فرما، اما بعضی وقتا مشاهد راضی نیست به اون عبارت، میگه من یه عبارت دیگه میگم به خاطر یه ملاحظاتی. می فرمان متجری رو، همین شربت رو وقتی شخص با این نیت شراب میخوره از حیث اینکه صادر میشد از متجری قبیحه، اما دیگری که میخورد و نیت شربته، نه قبیح نیست. خب حالا با ترجمه آخون میگن بالاخره شخص متجری عملش شرابش که شربته، یعنی عملش که والفعل من حیث و ذاتهی باق علی المحبوبیه اول مبغوضیه.
خب غیر که به نیت معصیت و خلاف طغیان نمی کنم، به نیت شراب نمی
کنم. نه، متجرب نیت شراب بوده، متجرب داریم میگه. بله، اون غیر که اصلا متجرب نیست، دارن میگن این متجری عمل او به خاطر اینکه نیت دارد اینا شرابه، همین نیته. بعد میگیم عمل او که دارد از این شخص صادر میشه، این عملش قبیحه. محقق عراقی واضح تر حرف زدن، گفتن عنوان طغیان برای عمل صرف میکنه و به دنبالش میگن شخص طاغیه. چی میفهمید؟ نیت؟ نه، عمل رو میگم، عمل متجربه. هم تو کلی نگید عمل، تو عمل غیر متجربی هم داریم. آقا هم اشاره فرمودن دیگه، یخ عمل رو نگید، هم بگید عملی که شخص متجربی انجام میده. برای این دو تا چیزه، به نیت شراب عمل انجام میده. من یه صورت دیگه هم بگم، اینا اول بحث باید میگفتم که ما یه تجری هم داریم که فقط تو عزمه، فقط تصمیم میگیره گناه بکنه اما اصلا عملی انجام نمیده، تصمیم میگیره شراب بخوره اما بعد منصرف میشه. اینا تو فرائض شیخ دارن، لذا یه بحثی شیخ دارن از بحثای مهم اعتقادیه تو اصول آوردن که اگر شخص نیت گناه داشت و بعد منصرف شد عقاب داره یا نه؟ میفرمان نه. بعد میگن اگر نیت گناه داشت و اقدامم کرد موفق نشد، اونو میگن عقاب دارد، منتها نه عقاب داره، میگن استحقاق عقاب داره، چون عقاب ممکنه خدا عفوش بکنه، میگیم استحقاق داره خدا عذابش بکنه. بعد توسط میکنن به اون روایتی که میگن اگر دو تا مسلم شمشیر کشیدن به هم دیگه، پیامبر فرمودن القاتل و المقتول کلاهما فی النار. و یک کسی سوال کرد که قاتل خب باید بره تو جهنم چون کسی رو کشته، اما مقتول دیگه چرا؟ چون اون جهنم باید بره. پیامبر فرمودن لأنه اراد قتل صاحبه، اما لم یقتل، همین اراد. وقت جناب شیخ میگن پس تجری عقاب داره، من تو یه سری روایت هم داریم که تجری عقاب نداره. اینا جمعش میکنن میگن اون تجری که منصرف میشه از عمل اون عقاب نداره، ولی اگر عمل انجام داد و ناخواسته عملش موفقیت آمیز نبود، مثلا شراب میخواست بخوره گاهی منصرف میشد از خریدن، این عقاب نداره. خب سفاهلی ها داره دا، اما خدا میبخشدش. گاهی بعد از اینکه تصمیم داشت میره شراب بخرم، میره در مغازه، مغازه داره میگه دیر اومدی، تموم شد. این که به مانع برخورد کرد، اینو شیخ میگن عقاب داره، این باید توبه کنه.
این که همون نظر مرحوم محقق عراقی
از اونجا چیه؟ اونم فرمودی اینجا اومد به این نظر. حالا داریم میگیم متجلیه در اونجایی که قطع. این بحث امروز ما یک بحث دیگه بود، چون سوال که ما رفتیم تو فرایش دارن میگن اگر قطع داشت و قطعش به عمل نرسید این چی؟ اینا دارن رفتیم تو اونجا. اما حالا بحث امروز ما قطع است و عمل است، داریم از بحثای قطع میکنیم. فرع دوم اینه، اگر اجازه بدید داره بحث پراکنده میشه، رئیس سوال میکنید بحث ریخ به هم اصلا. خواهشم اینه بحث رو ببرم جلو. من اول بحث گفتم سه تا نظریه میخوام بگم، شما باید دنبال نظریه سوم باشید که اگه یادم رفت، من میگه یادم رفت، تا بریم تا آخر کار، چون احتمالا فرمایشی که میخواد بفرمان تو این بحث هست، بریم جلو. اگر دیدید نه یه چیز جدیدی هم بود، یه نظری هم خودم دارم، نظریه چهارمه، اونم میخوام خدمتتون بگم، بذارید بحث منسجم بره جلو و نخواهیم دوباره برگردیم وقتی خیلی پراکنده میشه، دوباره باید برگردیم بگیم محققه راوی چی گفتن، شیخ اعظم چی گفت. ما تا اینجا نظریه سوم هم گفتیم، آخوند خراسانی میفرمان که کسی که متجری هست قبح فاعلی و فعلی دارد، هم بد آدمیه هم بد عملی انجام داده است. عملش چرا؟ با اینکه شربت خورده. شیخ اعظم گفتن نه، ببینید با نظر شیخ کاملا متفاوته، چون میگفتن عملش باقی است بر اون چیزی که واقع، ایشون میگن نه این عمل که شربت خورده قبیح هست. به خاطر چی؟ من جهت یا من حیث صدوره من هذا الفاعل، چون از این فاعل صادر شده. ولی همین شربت من غیرهی اگه صادر میشد لیس قبیحا. بعد از این بیانشون یه جمله گفتن، گفتن خود فعل بدون صدور، خود فعل یعنی شربت خوردن، من حیث و ذاتهی باقن علی محبوبیه اول مبغوضیه. اینا رو دقت کن، بعد ما ایرادمون سر این جملات زد، بعد ببینیم چیه. من دوباره از خواهی میکنم یا خلاف عدد نباشه لابد یک نگران نشید، من از خواهی میکنم ازتون. اما اگه اجازه بفرمان من دنبال این بحث رو برم جلو، ایرادمونم بگیرم و ببینم چیه. اگه تو این عبارت ها یک ایرادی دارید که متوجه نمیشید یا من دارم اشتباه میگم، بگیر بگیر نه آخوند اصلا اینو نمیگه، چون ما اینا دیگه مسلم میخوام بگیریم، بعد میخوام ایراد بگیریم که عمل متجربه من حیث و صدورهی عن المتجری قبیحا و من حیث و صدورهی عن غیرهی لیس قبیحا، اما و الفعل من حیث و ذاتهی باقن علی المحبوبیه و المبغوضیه. این باقن ها اشارت به اول کفایه با دو سال پیش این بحث رو کردیم، حالا بعد اشاره میکنم که یادتون بیاد که ما اونجا چه ایرادی گرفتیم. حالا ثمره این سه تا نظریه چیست؟ ما یکی از ثمراتی که داریم اونجاییه که شخص میاد عملی رو انجام میده با توجه به این که احتمال حرمتشو میدهد، ولیکن اراد الانقیاد به عملهی. این هم یکی از بحثای مهمه، تو فقه هم خیلی داریم مثال که یه کسی میاد عملی رو انجام میده، اماره معتبره اومده گفته این کار جایز نیست، حرامه، اما خب اماره است، اماره که میدونید قطع آور نیست، بلکه 70%. شخص به نیت انقیاد و به نیت اطاعت این کارو میکنه. یه چیز جدید است دارم میگم، این تو کفایه نیست، دوباره کفایه نگردید. اینا یه بحث مهم اصولی است که تو فقه اثر داره. اثرش یه نمونه تو حج که اینا که حاجی میرن هر سال با این بحث مواجهن، تکرار عمره من دون مضی شهر. خب یه اماره فرض کنید، ما اینا رو با فرض میرم جلو، اماره داریم که من دون مضی شهر بخواد تکرار بکنه عمره ثانی حرامه، اما شخص میگه من به رجاء مطلوبیت به امید اینکه ثواب ببرم انجام دم، شراب که نمیخوام ببرم، که هم عمره مجدد انجام بدم، میگه برگشتم ایران دیگه توفیق این چنینی ندارم، لذا میگه میخوام تکرار بکنم. خب میدونید 4-5 نظریه هست، نظریه حضرت امامی که تا قبل از مضی شهر نمیشه. شهرش هم میگن 30 روز، ایشون میگن 30 روز، باید 30 روز بگذره و چون کمتر از 30 روزه به رجاء ثواب میتواند انجام بده. آیت الله از ماه خویی، ایشون میگن نه، مضی شهر منظور تبدل ماهه. اگه ماه ذی‌قعده رفت ماه ذی‌حجه ولو یه روز فاصله افتاد، عمره قبلی ها تو آخر ماه قبلی انجام داد، فردا که ماه جدید شد آیا میتونه عمره مجدد انجام ده؟ میگن اشکال نداره. اما تا ماه تبدیل نشده میگن نمیشه. آیت الله عظمی مکارم طبعا همین نظرشون. آیت الله عظمی گلپایگانی میگفتن تکرارش اصلا اشکال نداره، هر چی میخواد تکرار بکن. هر چی بود که دیگه از آینی که تو ذهنم باشه، یکی از آینه دیگه میگن 10 روز فاصله اگه باشه اشکال نداره، کمتر از 10 روز نمیشه. خلاصه 4-5 نظری هست. الان بحث ما اینه، از بحث های داغی هست که اونجا مرتب برای ها جه اتفاق میفته که آیا با وجود اماره‌ای که میگه حرام است عمره مجدد بدون اون شرط، آیا میتوند انجام بده به نیت انقیاد؟ مثال دیگه که باز اهل تسنن خیلی رو این مانور میدن، از صلات بعد فریضت صبح میگن حرام، یا از صلات بعد فریضت العصر الی المغرب باز میگن حرامه. این دو وقت رو میدونیم خیلی هم تأکید دارند و تهمت هم میزنند به شیعیان که چرا نماز بخونید این درسته. حالا این کسی بعد جماعت میاد تو مسجد، جماعت هم شد نماز صبحش نخونده، بهش ایراد میگیرن که نماز نخوندی. میگه من نماز نخوندم، نمازم قضا بشه. همچنین که نماز صبح تموم میشه میگن دیگه نماز حرام از خوندنش تا طلوع آفتاب. خب یه دلیلایی هم دارن که دیگه حالا نمیخوام واردش بشیم. خیلی حرف هست. متاسفانه این تو فقه ما هم اومده. حالا من دوره با مثال میرم جلو، کار ندارم. اگر فرض کنید یه اماره معتبری گفت این نماز بعد از فریضه صبح حرامه، اما شخص به نیت انقیاد مثلا میگه من نماز شبام نخوندم ولی میخوام قضاشو بخونم، اماره معتبرم میگن حرامه، اما این به نیت شراب خوردن یا به نیت مخالف با خدا و نمیشه نماز بخونه. این تجربی که الان دارم میگم تجری جدیده، به نیت انقیاد وای میسه نماز. آیا یه اشکال داره یا نه؟ ببینید طبق نظریه صاحب کفایی که فرمودن عمل باق علی محبوبیه اول مبغوضیه، بله این درسته طبق نظریشون، نماز محبوبیتشان باقیه. این نظر آخون اینجا فایدش در میاد. ما چی گفتیم؟ اول کفایه، نه حالا، گفتیم محبوبیت تو امور تعبدی نه توسلی. الان بحث نماز رو دارم مثال میذارم، نه مثال اون شربت خوردن، اون توسلی بود، این یکی تعبدی میخواد نماز بخونه. ما اعتقادمون طبق نظر شیخ بهایی بود که فرمودن امور تعبدی نیاز به احراز امر داره نه وجود امر. وجود امر هم کافی نیست، بلکه مصلی باید احراز کند امر او را تا بعد بتونه بگه الله اکبر. خب این آقا که وای میسید بعد نماز صبح احراز امر که نمی کند هیچی، تازه میگه من اماره معتبره دارم که حرامه، احرازم که نکرده، خب این عملش مبغوض میشه. آخون گرد محبوبه، یعنی چون نماز است باقی نلال محبوبیه. ایرادی که ما داشتیم گفتیم نه، محبوبیت وقتی است که احراز کند امر داره، اصلا محبوبیت راهی دیگه نداره جز وجود امر. تازه وجود امر هم میگیم کافی نیست، احراز امر رو میخوای که یه امر اثباتیه نه ثبوتی، دنبال اثباتش هستیم. و اگه من احراز نکنم امرا از چه طریقی بفهم محبوبه؟ با آخون میگم که ایشون میگن باقی نل محبوبیه، از کجا میفهمید؟ ممکنه آخوند بگن، ممکنه آقا هم نظرشون این باشه که میگن محبوبیت نماز هم از نماز هایی دیگه میفهمن که ظهر میخونه و شب میخونه، از اونا میفهمن که این نماز بعد از نماز صبح هم باقی نلن محبوبیه. خب این معلومه که ایراد داره، این کلام ایرادش اینه که اون نماز ظهر و مغرب که یقیناً امر داره، شما از امرش فهمیدی، بس ما تو این نماز بعد از نماز صبح، اینجا که امر نداره که. این از کجا میفهمی محبوب خداست؟ اگه خدای متعال میگه نخون، چه گفتستم اماره معتبره داری دیگه، اماره میگه نخون، من بازم وایسان بخونم میگم خدایا من میخوام اطاعت امر تو رو بکنم، کدوم امر رو دارید میکنه؟ این دارید معصیت میکنه. لذا با وجود اماره معتبره چی تو من بگم محبوب است؟ باید بگم مبغوضه، هیچ رای دیگه هم نداره. مگر کسی علم غیب داشته باشه، پیغمبر باشه، اون بگه که با این که اماره هست میکنه حرامه، من پیغمبرم میدونم که محبوب نزد خداست. اون یه حرف دیگه. همه اینا که دارم میگم رو فرض داریم میریم جلو. حالا شما از فردا نگید بعد نواسم نمیشه نواس خونده، من رو فرض دارم میگم که فرض اماره داریم الان نداریم. نظر خود ما اینه که اماره ای وجود نداره، اماره متعال، لذا هیچ اشکالی نداره نواس خونده بعد نواسم اشکالی نداره. داریم مثال میزنیم. اون با قصد رجا من دیگه فرض دیگه نگید. ببینید ما یک مثال بیشتر نداریم، دو تا مثال نیست که بخواد راست و راست پیدا کنید و زیرا دیگه بگید اشکال نداره. فرض ما همشو با هم میگم، موضوع رو میگم بعد میگم سر حکمش. فرض آن از اماره معتبر داریم که میگه این عمره مجدده انجام نده، روایت داره امام صادق علیه السلام میگن نده، این نده یعنی چه؟ این مبغوض خداست. بگه من با صراحت بگم این فرضه. بعد از که فرض کنیم روایت داریم، شخص میگه این اماره 100% که نیست که، 80% 20% هم احتمال دارم واقع جواز باشه، من رو اون 20% به انقیاد میرم جلو، آمگم به امید این که خدا شاید بپذیرد این عمل از من با امسان عمره مجدد انجام میده. با این فرض آیا جایز است یا جایز نیست؟ اون چی که الان اتفاق افتاده چیز دیگه است. اونجا میرن سر اماره، اماره رو رد میکنن، میگه اماره نداریم. با توجه به این که اماره نداریم میگه میتونه انقیاد بکنه. الان بحث ما تو وجود اماره است، چون میخوام تجربی رو بگم. بس ما تو اینه، دارم یه مثال میزنم با این مثال بریم جلو، نه اون چه که الان تو حاجی ها میرن میگن، اون بحث جداست. با توجه به این جناب آخون میفرمان تو این صورت مع بقاء العمل علی المحبوبیت ذاتیه.
اونجایی که
قرینه
باشه که بحث
قرینه نیست، یعنی من دفعه تکرار میکنم یه چند با تکرار کنم، قرینه وجود ندارن. یه اماره است، اماره میگه این کار رو نکن، شخص تجری میکنه و انجام میده، اما تو تجری قصدش معصیت نیست، قصدش انقیاده. این چطوره؟ خب و اما طبق نظر ما این باطله. طبق نظر شیخ چی؟ باید اونم بگم که باطله، به خاطر اینکه عمل برخلاف یک روایت اومده، لذا باید بگیم باطله میگه. اما نظر آخوند این بود که این محبوبیت ذاتیش انو هست و میتونه با محبوبیت بره جلو. ما میگیم محبوب ذاتی اگرم باشد ثبوتیست، اثباتی، آقای مکلف هیچ راهی نداره بگه من محبوبیت این رو احراز میکنم. بنابراین وقتی میخواد الله اکبر رو بگه یا میخواد عمر دوم انجام بده لبیک بگه، دا قصد قوت نمیتونه بکنه. ما میگیم نمیتونه بکنه، آخو میگن محبوب ذاتی هست و میتونه. خب خیلی بحث عجیب غریبیه و اصلا وقت گذشت، اما این بحث تجری و انقیاد رو ما امروز هیچی تقریبا از بحثی که باید نرفتیم جلوی این امر ثانی رو، بیشتر بحث نظرات حاشیه‌ای شد. اما ذهنتون حالا آماده شد، فردا انشاءالله از خود بحث کفایه میریم جلو که آیا انقیاد یا تجری باعث ثواب و مذمت میشه یا نمیشه. بعد به دنبال ثواب مذمت و مد، به دنبالش آخرت چی؟ یعنی دو تا بحثه. تو دنیا بگیم مدحش بکنیم منقادو یا مذمتش کنیم متجری رو. به دنبال این تو قیامت آیا عقاب و ثواب دارد یا نه، اونم بحث دیگه است. صلی الله علیه و آله.